così. عرض کنم خدمت دوستان عزیز، رسیدیم به مسئله واضع و کیفیت وضع ورود بحث بودیم. من یه مقدمه ای رو گفتم به نظرم میاد، یه توضیحی دادم سر این که عرض خدمت با سعادت شما، ما در وضع، در ورودی بحث وضع دو سه تا مطلب داریم کنار همند. یه مطلب مطلب حقیقت وضعه، یه مطلب مطلب من الواضعه، و یه مطلب اقسام وضع، تقسیماتی برای وضع، نگم اقسام وضع اصطلاح بر باب خاصیه، تقسیماتی برای وضع به جاهای مختلف، یعنی مطلب و کم در واقع تقسیمات مختلفی که برای وضع گفته میشه. سلام علیکم. تو مطلب من، تو اون دوتا مطلب اول، یعنی حقیقت وضع و من الواضع، مطالبی گفته شده که گاهی این مطالب سبب قاطی شدن این دوتا سوال شده. یه بار میگیم حقیقت ایشه چیست، یه بار میگیم کی اینو به وجود آورد. اینا دوتا سواله، یکی سوال از علتشه، یکی سوال از حقیقتشه. کما اینکه سوال از تقسیمات و سوال از افراد و مصادیق و اقسام را غیر از حقیقت و غیر از، حالا تو اون دوتای اول یعنی من الواضح و حقیقت الواضح، گاهی مطالبی تو هر کدوم از اینا گفته شده که تداخل این دوتا مطلب رو نتیجه داده. تو بعضی از عبارت ها، تو بعضی از عبارت ها نه، سالم به قضیه پرداخته شده، یعنی حقیقت الواضح جدا دیده شده صحیح و برهانی، اما سعی شده که وقتی من الواضع میگیم حرفی نزنیم که با یکی نسازه، نه، خیلی برهانی و استدلالی و موافق و ملائم به این مطلب پرداخته شده. البته ورود و خروج مشهور همین راهه که خدمت شما عرض کردم، میشد از راه دیگه ای به این مطلب پرداخته بشه. راه دیگه چی بود؟ همون سیر منطقی علمی که از اعترازت که لفظتون هنها خمس و مراحل متوالی، پنج تا مرحله ده. اول مای شرح لفظشه بگی، بعد مای شرح الاسم، هم تو پله پله بیایم جلو. میشد کسی هم اونطوری بهش بپردازه، اما فعلا تو اصول کسی اونطور نپرداخته به قصه. آنچه که مورد پردازش قرار داده شده همینی بود که خدمت شما عرض کردن. پس اونم یه نگاهه. خب حالا تو این دوتا بحث عملا نکته بعدی هم که عرض کردم هم دوباره یادآوری میکنم، ما الزاماً تو کتابهای اصولی دنبال سیر تاریخی این بحث نرفتیمه. عمده ی حرف ها تبع آخوند و شیخه و شاگردان اید و بزرگان، نه بیشتر. حالا خود اونها مثلا محقق نائینی، مثلا آخوند، یه اشاره هایی به گذشته های تاریخی این مباحث داشتن. حالا مسلم این نسبت درسته، تاریخ تطور این مسئله چجور بوده تا به اینا رسیده، اینا هیچ کدومش الان مورد بحث نیست. حداقل نویسنده محترم ما مرحوم امام رضوان الله علیه ناظر به این جنبه ها نیست، تو این بحث ناظر نیست. بله، حالا انشاءالله شما خارج خواستید بنویسید و بخونید و بگید، بعد اون موقع برید اینا رو تحقیق کنید اگه لازم دیدید. ایشون الان به صدد اینها هم نیست. کما اینکه بعض از نسبت هایی که تو این بحث وضع امروز تو درس های خارج داده میشه به افراد، نسبت های بر اساس اقوال مشهوریه، ولو اینکه ممکنه کسی تحقیق کنه ببینه خود اون آدم به تمام این قول هم قائل نیست، به لوازم این قول هم قائل نیست. پس تو جنبه انتصاب هم به این جنبه ای که عرض کردم دقت کنید. چرا اینا رو گفتم؟ بعضی وقتا خود این مطالب رهزن میشه که ما اصل قصه رو درست متوجه بشیم. مثلا نسبت داده شد فلان نظریه به محقق نائینی، رفتیم دیدیم تو عبارتهای نائینی چیزای دیگه هم گفتیم، پس این مطلب غلطه. حالا غیر از انتصابش این جنبه مورد بحثه. اینطوری باید به قصه نگاه کنیم. چرا؟ اینم ریشش اینه که سابقه تاریخی از ابتدا درست رعایت نشده که این مشکلات پیش اومده. خب نکته بعدی عرض کنم خدمت شما، بعضی ها از حقیقت الوضع گفتم بعضیا که اصلا این حقیقت الوضع با من الواضع رو با هم مخلوط کردن، یعنی مطالبی گفته شده احکام این رفته اونجا، احکام اون رفته اینجا. خب بعضیا هم منظم حرف زدنه، مثلا مرحوم آقای مظفر که شما توی اصول فقه دیدید منظم عمل کرده بود، حقیقت الوضع رو با احکامش جدا بررسی کرده بود، من الواضع رو هم با احکامش جدا بررسی کرده بودن. این یکی از نماینده های کسانی که مجزای از همینا رو مورد عنایت قرار دادن. خب نکته بعدی، نکته حالا این قراره اینا رو جدا و مجزای از هم ببینیم. بعضی ها باز از من الواضع به حقیقت الوضع رسیدنه، بعضی از حقیقت الوضع به من الواضع رسیدن، اونایی که خواستن منظمم صحبت کنن، بعضی ها حرفایی که اونجا زدن رو دلیل بر این کردن، بعضی ها حرفایی رو که اینجا بوده دلیل بر او قرار دادن، بعضی ها مثلا از بعضی از احکامی که تو مطلب و کم گفته میشه، تو تقسیمات گفته میشه، نتیجه گرفتن اینجا رو. همه این دسته ها تو کتاب های اصولیین قائل داره، عبارت داره، موجوده. حالا من یکی دو تا از این فکرها رو که امام بیشتر با اینها درگیره خارج از چینش علمی توضیح میدم. قطعا اگر من بخوام کامل بگم محقق نائینی چی گفته، باید بگم اول محقق نائینی از کدوم یکی از این مدل‌ها استفاده کرده، صدرش چیه، وسطش چیه، ذیلش چیه، نتایجش چیه. میخوام محقق عراقی رو بگم، باید صدرش رو بگم، ذیلش رو بگم، نتایج رو بگم، منظم باید برم جلو. خب این که میشه درس خارجی، محل بحث ما نیست الان. من فعلا فاکتورهای اصلی اون مدرسه، دو تا مدرسه اصلی ما داریم اینجا با قطع نظر از حدود و سقور جزئی کار، دو تا فکر کلی داریم، این دو تا فکر کلی سری لوازم ایجاد کرده تو هر کدوم از این مباحث. اون دو تا رو ببینیم و بعد حدود و سقور نظریه مرحوم امام رو میبینیم. مثلا نسبت قطعی هم نمیدیم که اینی که دارم من توضیح میدم این دقیقا مالکیه، این یه فکره، یه مدرسه است، لکن این پیش محقق نائینی یه جور پردازش شده، پیش محقق عراقی یه جور دیگه پردازش شده، او پردازش های نهایی میمونه برای خارج که اسنادهامون هم درست باشه، همین الان حواسمون باشه به این جنبه. خب بعضی ها توی وضع قائل شدن به این که حقیقت وضع امر اعتباری، با همون توضیح که در مورد اعتبار گفتیم سابق براتون متذکر شدیم، حقیقت وضع امر اعتباری یعنی به جعل و قرارداد آدم هست، خالق این امر اعتباری انسان. پس تو من الواضع هم باید یه طوری حرف بزنیم که واضع رو معتبری به نام انسان بدونیم با احکامش. این مطلب تقریبا کل مسلمه، مهم اینه که اشکالات رو دفع کنی. اگه اشکالات دفع بشن از خود جوابایی که به اشکالات داده میشه حدود و سقور خود اینم معلوم میشه. عمده کتابای اصولی با این مسلک، با این سبکی که دارم میگم رفتن جلو. حالا یه کسی مثل مرحوم مظفر قشنگتر اینو تبیین کرد، گفت که آقا دلالت یا وضعیه یا عقلیه. عقلی چی بود؟ دلالت حقیقی علی معلولی. وضعی چی بود؟ بالاعتبار. یادتون هست المنطق. البته یه دلالتی هم داشتیم به نام دلالت طبیعی این وسط که ایشون اسم اینو نیاورد، گفت دلالت یا عقلیه یا وضعیه، لا شک بدیهیه که دلالت لفظ بر معنا وضعیه و بالاعتباره، حقیقی نیست، عقلی نیست. حقیقی و عقلی رابطه تأثیر و تأثیر واقعی و علی معلولیه. مثال زد که دلالت دخان علی وجود نار، لا شکه که دلالت لفظ بر معنا این چنین نیست. یعنی قشنگ وارد حقیقت الوضع شد، سعی کرد یه برهانی اقامه کنه، حالا ندارم تمامه یا تمام نیست، نگاه مستقل به حقیقت وضع، دلالت اعتباریه، بدیهی هم است لا شکه، چون حدود و سقور و احکام اون دلالت حقیقی تکوینی برهانی را ها نداره. خب پس طبعا باید واضع هم انسان باشه، جاعل باشه، معتبر باشه، بعد با این بریم جلو. وقتی هم اینطور شد حقیقت وضع چی آقا؟ که حقیقت وضع همون جعل و اعتبار است، جعل اللفظ به ازاء المعنا، اعتبار اللفظ به ازاء المعنا.
من قبلا توضیح دادم، گفتم یه بار رو معنا حرف میزنیم، یه بار رو لفظ حرف میزنیم، یه بار رو ارتباط بینهما حرف میزنیم. اینجا ما دنبال جعل و ارتباط بینهما هستیم، خاطرتون هست دیگه؟ تمام. در مقابل این فکر یه عده ایستادن گفتن نه آقا، این مسلمتون رو کار نداشته باشید، راست میگید، اگه حقیقت وزن نگاه کنید فکر میکنید اینطوره، اما جوانبی داره قصه که او جوانب اجازه نمیده این ظاهری که از حقیقت وزن گفتید سر جا خودش باقی بمونه. پس ما فعلا حقیقت وزن پروندهشو ببندیم بریم رو جوانب تا بریم دنیا دست کیه. گفتن برید آقا. گفت آقا واضح اگر انسان باشه، بی نهایت الفاظ داریم، بی نهایت معانی داریم. انسان نه عمرش، نه وزنش، نه قدش، نه فکرش، نه شرایطش اجازه تعقل کردن بی نهایت لفظ و بی نهایت معنا و ایجاد بی نهایت ارتباط بین اللفظ و المعنا نداره. حالا میگی اینا گفتن، خب تمام شد. بعضی ها گفتن که جعل لفظ به ازای معنا، چرا این لفظ به ازای این معنا، چرا اون لفظ به ازای این معنا نه، لابد له من مرجح، الفاظ متکثره، معانی متکثره و مرجحات متکثره، انسان توان احاطه به این مرجحات و شناخت این مرجحات را نداره. و چون ترجیح بلا مرجح هم محاله، پس انسان توان این ایجاد ارتباط را نداره. تمام شد. یه بیان دیگه بریم تو مطلب و کم. اینا رو از من الواضع گفتم، ببینید از من الواضع اومدن به سمت حقیقت وزن، خود اون فهمنده رو نگه داشتن عیش میکنن، رفتن تو مطلب و کم. یکی از تقسیمات وزن و تقسیمات لفظ اشتراک لفظی و اشتراک معنوی، کمان که یکی از تقسیمات ترادف و تباین. ترادف یعنی چی؟ ترادف یعنی چی؟ دو لفظ و یک معنی. اشتراک لفظی یعنی چی؟ یک لفظ و دو معنی. اگه انسان قرار بود جاهل باشه، شما حقیقت وضعو بفهمید ازش، یعنی جعلش اعتباری باشه، خطابه غرضش بود. غرض انسان چی بود؟ از وضع تفهیم متفهم بود. اشتراک لفظی یعنی یک لفظ دو معنا با تفهیم متفهم سازگاری نداره، مخل به تفهیم متفهم. حالا آنکه ما قطعا اشتراک لفظی داریم، پس انسان جاهلش نیست. چون اگه انسان بود که خلاف غرض خودش انجام نمیداد، نقض غرض لغو. حالا بیانات دیگه هم اینجا هست، من دیگه حالا اجمالا حالا یه دو سه تاشو گفتم. گفتن پس این لوازم تدل بر این که جاهل انسان نیست. خب جاهل کیه؟ اونه که او بی‌نهایت‌تر بتونه به دوش بکشه، او خداست. پس لوازم من الواضع درست کرد. من الواضع الله تبارک اسم، من الواضع الله تبارک اسم. حالا که ای شد بریم اوورتر. حقیقت وضع چیه پس؟ فعل خدا که امر اعتباری نیست که، اعتبار قراردادهای انسانه، فعل خدا امر حقیقی و تکمیلیه. پس حقیقت وضع چیه؟ دلالت عقلیه دیگه، دلالت وضعی و قراردادی نیست. پس خلاصه کنیم، اونایی که خواستن بگن حقیقت الوضع امر جعلی قراردادی اعتباری، اینو کل مسلم میدیدن. من این موقع صوفی میگفتم ببین، گفته لا شکه ها، تا بعدا کار داریم با این. حالا فهمیدیم خودش کعنه کل مسلمه، مشکلی نداره، چون خواستمون دلالت حقیقی اینجا وجود نداره.
اونایی که خواستن مقابلشو بگن گفتن آقا پرونده کل مسلمتونه بذارید مراعا و متوقف بیاید رو لوازم. اللوازم من الوازه خراب میشه، انسان نیست. حالا که انسان نیست جعل و قراردادی هم نیست، پس کیه واضح؟ خداوند متعال. حالا ای بر بخونید، وقتی خدا واضحه پس وضع امر حقیقی و تکوینی، یعنی خدا علته و جعل اللفظ به ازاء المعنا معلول اوست. یک ربط تکوینی و واقعی چجور بین دو قانون رابطه تکوینی و واقعی ایجاد کرد؟ بین اللفظ و المعنا هم رابطه تکوینی و واقعی ایجاد کرد. درست شد آقا؟ خب حالا در مقابل این حالا اینا که جواب بدن لوازم او باید معلوم میشه. عرض کردم از جواب به اینا حدود سقور اولا شکه معلوم میشه. هنر اون کسانی که قائل به اون کل مسلمن اینه که بتونن این لوازم جواب بدن. اونا هم جواب دادن، گفتن آقا اولا ما واضع رو یه نفر نمیدونیم که مشکل بی نهایت و یه حرفا پیش بیاد. واضع طائفتون من البشره متکسر الفرده، اونم اجتماع انسان نه تو آن واحد، الان مر لیالی و دور تدریجا داره به وجود میاد، استکمال تدریجی است. یک، و چون تعدد انسان داریم مشکل بی‌نهایت نداریم. چون تعدد انسان، بله اگر یه انسان بود و دو لفظ برای یک لفظ برای دو معنا میذاشت میگفتیم مخل به غرضشه، اما خب یه انسان نیست. پیکره زبان اینطوری شکل گرفته، در زمانهای مختلف انسانهایی بودن، چهار تا اینجا زندگی میکرد، چهار تا اونجا، ده تا اونجا، 15 تا اونجا، هر کدوم برای خودشون جعل لفظ به ظاهر معنا میکردن. بعدن که لغتشناسا اومدن ترابط بین جوامع بشری درست شد، یواش یواش اومدن اینا رو به هم دیگه تقریب کردن، نزدیک کردن، الفاظ رو جمع کردن، یه دفعه شد دو لفظ برای معنا، یا یه معنا یا یه لفظ برای چند معنا. خب نکته بعدی، اصلا گاهی اوقات اقراض بشر که تفهیم و تفاهم فقط توریه است، ابهام، ایهام، هزار غرض دیگه هم داریم، اینا هم توجیه کننده. پس مشکل اشتراک لفظی و از مطلب و کم آمدن به اینجا تمام شد، پروندهش بسته شد. مشکل اینه که بی نهایت هست و نمیتونیم هم ها مرجح ترجیح بلا مرجح. محال راست میگید، انسان نمیتونه ترجیح بلا مرجح بده، اما کی گفته مرجح منحصر به شناخت مصالح ذاتیه یه رابطه یه لفظ و معناه؟ مرجح برای انسان سهولت تعبیر و آسون چرخیدن لفظ تو دهن و تعارف و تفاهم بین افراد انسان‌ها و خوش اومدن، خوشم میاد. خوشم میاد چون یک مرجحاته، یکی از مهمترین مرجحات بشر تو زندگی عادیش خوشم میاد، دوست دارم. از یه جور مرجحات هم الزاماً برمداره تکوین و واقع نمیگرده. معذالک اشکال دیگه ای شد، گفتن آقا اگر بخواد رابطه لفظ و معنا رابطه قراردادی بشه، پس معناش اینه که اگر محال اعتبار نابود بشود، باید این زبان، این لفظ، این معنا، این رابطه نابود بشه دیگه، هیچکی ندونه تش. حالا که ما زبان هامون عمرشون 1000 ساله و 2000 ساله و 3000 ساله، همه آدم ها میمیرن، زبان هنوز زنده است، تا معلوم میشه زبانه یه امر واقعی غیر انسان ها و قایت الان بدیهیه یا شبه بدیهیه برای انسان هایی که توی منطقه زندگی میکنن. لذا وقتی به دنیا میان عاقل میشن خود به خود اینو میفهمن، نظری هم نیست، لذا خود به خود میفهمن. اما اگه قرار بود اعتباری و جعلی و قراردادی محض باشه، با رفتن و نابود شدن معتبرینش باید اینم میرفت. حالا هم که میبینیم زبونه 1000 ساله 2000 ساله هستش. یه اشکال از محقق عراقیست، اون قبلی ها بعضیاش یا عمدش از محقق نائینی بود، این از محقق عراقیست. امام جواب میده، میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، بر منکرش لعنت، نابود میشه بشه، چه اشکالی داره؟ اصلا عدل و دین الان امکانش وقوع و نابود شد. الان خط فینیقی ها و زبان فینیقا وجود خارجی نداره الان پیش ما.
زبانها اگر امام قشنگ میگه حرف درسته نابود میشه بشه هیچ اشکالی هم نداره، عدل و دلیل هم که یه سری زبانها نابود شدن، اما یه اشتباهی کردید شما. شما میگید معتبرش مرد باید بمیره. کی گفته معتبرش مرد باید بمیره؟ مگه اعتبار تو دل اون معتبر است که بمیره با معتبر؟ قبول دارم یه جا خوبه، یعنی یه جا دیگه تمام میکنه، تیر خلاصه. یه جا تیر خلاص، حالا اونجا میرسیم، حالا میخوام به نظریه هم میرسیم، حالا ببینیم عدل این میتونیم نظر محقق خوبی تولید کنیم یا نه و جوابش رو ببینیم. حالا ببینیم شاید
یه نظام آقای نامه‌ای داشتن کمک میکنه
امام تعیون رو نمیگه، میگم هم چرا نمیگه، حواسم بهش هست، میخوام سر جاش بگم، الان عرض میکنه. خب امام فقط یه نکته رو دقیق میکنه، شما رو به خدا این نکته، این دقت امام باز مهمه. من یکم پس و پیش دارم میکنم مطالب رو ها، چینشش رو دارم یه طوری میکنم که با حازمه شما تو نظام اصولی که تو درسای عادی حوزه خوندی سازگاری پیدا کنه، چون این کتاب کتاب متن درسی نیست، ما مهندسی درسی نداریم، بخاطر یه اطلاعاتی دارید، من دارم چینش بحث رو یه طوری میذارم تو نظام آموزشی که این رو دوش اطلاعات الموجز اصول فقه رسائل کفایتون سوار بشه. یکم پس و پیش دارم میکنم مطلب رو. امام میگه اما آقا اشکالتون چی بود؟ باید زبان با از بین رفتن معتبرینش نابود بشه. سلم نام آمن نام و تبعنا فکتب نام اشهادی نابود بشه. عدل و دینن علا امکانش ای وقوعه. یه سری زبان ها نابود شدن. اما اشکال نقضی هم دارید. میگه پس چرا این زبان نابود نشد 2000 سال است؟ میگه خب حالا انما الکلام. چی گفته مگه اعتبار تو جیب گذاشتمش تو جیب شعوارم قایمش کردمه که من که رفتم اینم بره. اصلا معتبر نقشش تو اعتبار چیه؟ با زبان اصولی بگید علت محدثه است نه مبقیه. علت مبقیه اقلاعه. تا بعدن من توضیح بدم این نکته خیلی مهمه. اعتبار وقتی متولد شد دیگه هیچ کی نمیتونه جمعش کنه سرش بذاره تو تخت در تخمه ببنده بگه دوباره دوباره تخمه مرغ جوجه نبود. این اومد رفت تمام شد عالم گرفت. گاهی طوری اعتبار اصلا یادشون میره کی ایجادش کرد. لذا من تعبیرم چی بود؟ برهانن او چیه که من امام بهش قائلم این است. اگر اعتبار از محالش پاک شد میمیره. اما محال اعتبار چیه؟ مزان اعتبار چیه؟ یکیش خود منه، من معتبر. اصلا گاهی اوقات اعتباره قد خوشگله نگاه میکنن به معتبرش میگه اصلا این سایزش نبود اینه اعتبار کنه اونه بکش ای بمونه. اقلا اعتباره رو نگه میدارن معتبرشه فراموش میکنن، بنا میذارن به انسای معتبر. این انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. ما تو سیستممون از اعتباراتی از این استفاده میکنیم بعد خودتون رو فوش میدیم، اشکالی هم نداره فقط مرجع شرعی داشته باشه که قرار قصد و قربت کنیم تو پشت دادنشون. نظام و عقلا ایتو یکی، من چرا اینا رو هی دارم با زبونهای مختلف میگم؟ شوخی نمیخوام بکنم، میخوام بفهمیم یکی از محالش معتبره، اما معتبر همیشه جزو محال اعتبار نیست. اصلا گاهی وقت خود اقلا زنده است، بنا رو میذارن مرد، انسان، فراموشی. فراموش کنیم که معتبر کی بود. افسانه ملی. گاهی اوقات محال اعتبار افواه ضرب المثل میمونه دیگه، مون که مون که مون الی یوم القیامه. قواعد بعد از قواعد زبانی طور شکل گرفتن دیگه. یه کسی بود اصلا بنده خدا نه سری داشت نه تایی داشت نه میفهمید دنیا داشت که عاشق یه کسی شد، یه شعری گفت تو حالت خلصه عشق و عاشقی یه چیزی گفت شد قاعده، بعدش هم نوشتن شبیه معلقات سر شد موند موند الی یوم القیامه. اعتباره موند بدون اینکه هیچ حساب کتاب متا دیگه ضرب المثل شد، اصلا قاعده شد تو زبونا. تا
پس محل اعتبار گفتارهاست، محیطه، یه محیط ایزولهیه تو نظام عقلایی زنده است، هیچ وقت از این بیرون نمیره. گاهی اوقات محل اعتبار کتابته، وجود کتبیه، که امروز هر چقدر ابزارهای انتقال بیشتر شده محل اعتبار بیشتره. امروز محل اعتبار مالتی میدیا است دیگه، کثیره، محدود نیست، ظرف نیست. دهکده جهانی همه با هم ارتباط دارن دیگه، بسم الله رو گفتی تا پای تمتش اون برای دنیا میفهمن، تمام دیگه، رفت که رفت که رفت. پس ملاک محال اعتباره، فتح السلام. اشکال درسته، نسلمه، اما نابود شدن زمان زبان جاییست که محالش نابود بشه. دوستان این حرفایی که داریم میزنیم بسیار تعیین مبنا میکنه تو بعضی از اشکالات امثال پوپر و اینها ها، این حرفایی که الان داریم میزنیم. فقط من الان متعرض او جنبه هاش نمیشم، انشاءالله هم نشیم فعلا، اما بسیار بسیار تعیین مبنا میکنه برای ما. بعضی از این اشکالات، بعضی از این حرفایی که داریم میزنیم تقویت میکنه بعضی از اشکالات امثال هایدگر رو، جواب به پوپر اما دفاع از هایدگر و بعضی از حرفاش. زبانشناسیشون تو زبانشناسی. خب نه، این اشکال محقق عراقی کرده، نه اشکال رو ایشون گفته، اینم جوابی که از امام نقل کردیم. اما الان این حدود و سقور داره. من الان این که گفتید ذهن نائینی، من نه ذهن عراقی رو الان میشناسم، نه ذهن نائینی رو و نه ذهن آخوند رو. فعلا من در حدی که عبارت گفته، حالا اگر رسیدیم من یه اشاره هایی به حرفای اونها میکنم، حرفای اونها این نیست، اما این در حرف اونها هست و این رو یه بار مجزا تو حرف اونها میبینیم یه معنا داره، یه بار میخوام همینطور که مناهج خوندیم بریم مثلا فوائد بخونیم یه معنا دیگه داره. دوستان عزیز، درس خارج خوندن اگر میخواد مجتهد پرور باشه، راهش اینطور درس خوندنه. ببینید اینو عنایت کنید، حالا که شد اینو بگم حیفه. ببینید سبک تدریس خارج برای مجتهد پرور شدن غیر از سبک تدریس خارج برای تدریس کردنه. مکاسب دیدید؟ رسائل دیدید؟ چقدر گل و گشاد و وله ویلونه؟ اون متن درس شیخ بوده، شیخ حتی عبارت میورده سر درس میخونده، عبارتهایی که اینجا موجودن شیخ نقل کرده سر درس خونده، اونجایی هم که نخونده محکیه، نوشته محکیه عبارت فلانی، خلاصشه. ببینید یه بار علم ما علم اصالی محض محضه، مثل طب، مثل شیمی و مواد، اصالی محض محض محض، تک مسئله تک مسئله اثر داره. نقطه ذوب آهن 575 درجه سانتیگراد، یک کسی گفته 496ه، یک کسی دیگه گفته 585ه، باید بریم بیاریم لابراتوار بررسی کنیم، نظرمون در مورد این مسئله بنویسیم. اونجا سبک درس خارجش چجوریه؟ اقوال همه رو بگیم، بعد قول خودمونه بگیم، استدلالش هم بگیم. این بود که من رفتم تو لابراتوار خودم تست کردم و او در واقع آهن خالص نبوده، او مخلوط داشته، چی چی بریم تحلیل کنیم، میشه قال فلانی و قال فلانی و قال فلانی و انا اقول. این برای اصالی های محض خوبه، اما برای علومی که علوم استدلالی هست و عالی هست، وقتی علم استدلالی پیکره داره، پیکرش از جهت منطقی عدتون من العقیست المرکب است، یه قیاس مادر داره، صغرا کبرا داره، صغراش عدتون من المصادیق داره، کبرا میخوره، نتایج در میاد، دوباره خود اون نتایج عدتون عدتون عدت، همینطور ای تکثیر میشه میره جلو، علم درختی میره جلو. وقتی اینطوره، راه تولید علم توی علم علوم این چنینی اینه که باید تک هر نظام فکری دیده بشه. یعنی قطعا اینی که اینجا اداره میگه به علت به علت به علت به علت تا قیاس از مادر میرسه، این اتفاق باید برای خودتون یه بار رقم بزنید، بعد الموجز باید یه اصولی طور می‌نوشتید برای خودتون. من این کارو کردم ها که دارم میگم، یعنی باید نظام قیاسی علمو می‌نوشتید. این اتفاقی که بیفته بعد اون موقع نمیتونیم هر بابیه که میخونیم بگیم قال فلانی و اورد علیه فلانی و عجاب عنه فلانی و انا اقول. قال فلانی تو فکر خودش بوده که ای شد، قال فلانی دوما تو فکر خودش بوده که ای شد، البته حالا ای چون اینه اورد علی اون نظر، اما چون اینه اورد علی اون نظر. این این سبک اجتهاده در واقع همین بوده. قدیم تو حوزه اینطور درس می‌خوندن. ما ها از برکات غرب همون پراگماتیستی داریم درس می‌خونیم. او از شئون پراگماتیستی خوندن اینه. لافش زیاده. لافش آبشه ها. مایه اصلیش کمه. یه دو لیوان شیره یه 3 کیلو آب می‌ریزن توش. اینطور داریم درس می‌خونیم. لذا پوک می‌مونیم. اما لافمون زیاده. روزان سر 50 ساعت می‌تونیم در موردش حرف بزنیم. سطح به شدت پراگماتیستی، جامعه شناسانه، خوشمزه، خوشکل، خوشتیب، خوشفور، چون مطلب علمی هم کم داره همه میفهمنش، لذت میبرن ازش. اما او کسی که میخواد گوشت لخم بدون پیو چربی و استخون تحویل خلق الله بده، کار سخت میشه درس. خاصیت کار علمی اینه، نه اینکه الان چه درسی چه شکلی ها، منهج علم صحیح اینه تا ما بتونیم به نتیجه برسیم. یعنی شما الان، من اگه بخوام بگم ذهن محقق نائینی چی بوده، شاید همین الان اگه ما بشینیم فواید رو از ابتدا تا انتها تو بحث بخونیم، این متبادری که الان از حرفای من بوده، مثلا الان حرفایی که زدم گفتم این اشکالات محقق نائینی گفته، شما سری به ذهن محقق نائینی قائل به این که دلالت ذاتیه عقلیه، من حتی عبارتامو تکثیر میکنم، گفتم حقیقیه عقلیه، یعنی اثر مثل دودخان داشته باشه، چند جور عبارت دارم به کار میبرم، یعنی این کیف باید اینجوری فکر کنن. اما حالا چقدر شما محقق نائینی گفت، اصلا نظریه محقق نائینی از کجا تولید شده، ریشش چیه، مدرسه فکریش به کجا میانجامه، باید بحث بشه. بسیار بسیار حرفای محقق عراقی رضوان الله علیه به حرفای این پوزیتویستای ویتگنشتاین حلقه منطقی وین نزدیکه. مثلا شهید صدر حرفش رو از محقق نائینی و محقق عراقی گرفته. این دو بزرگوار هیچ کدومشون قائل به اعتبار محض نیستن، اما قائل به عقلی محض بودن مثل دخان و نار هم نیستن، یه چی وسطیه. شهید صدر اسمش گذاشته دلالت طبیعی. حالا باید ببینید طبیعیش همون طبیعی منطقه یا نه. اینا باید اگه بخواد مدرسه سیابی بشه باید اینطوری بررسی بشه. ما فعلا میخوایم مناهج رو بخونیم، نمیخوام من حدود حالا گرم شد میگم بعضی از اون جنبه ها رو، اما اگه هر کیو گفتم باید با لوازمش ببینیم چی شد چجوری تولید شد. حالا مرحوم امام رضوان الله علیه خلاصه حرفشون اینه، خلاصه حرفشون اینه که ما وقتی به جامعه بشری نگاه میکنیم واضح انسانه، ایلا شک کفیه، اما واضح انسان من فرد نیست، انسانهای متعدد است، اونم علا مر لیالی و دهور علا حسب نیاز هاست، و بعدا هم یواش یواش جوامعه که به هم ارتباطات و ترابطات اجتماعی، یه قبیله اینجای جزیره العرب بود یه قبیله اونجا، اینا هم هیچ ارتباطی با هم دیگه نداشتن، بعدها که بعدا جمع شدن نزدیک به هم شدن یک کسانی بودن اینا رو به هم دیگه مرتبط کردن و شروع کردن سفرهایی، معروف دیگه که ظاهرا جوهری صاحب صحا 20 سال سفر کرد، 20 سال وادی به وادی، بیابون به بیابون، قبیله به قبیله الفاظشو میگرفت و مینوشت و تا بعد صحاح درست شد. خیلی هم نابغه بوده. میدونید اولین کسی که به فکر پرواز کردن افتاد و تونست هم پرواز کنه جوهری بوده. معروف هم از سیوتی قصهشو تعریف میکنه، ظاهرن سیوتی، تو ذهنم سیوتی، حالا شک کردم. بالاخره این تو امام میگه وقتی این بدیهیست اینطور الفاظ درست شده، واضعش هم انسان بوده، ترجیح ولا مرجعی هم نیست، ذوق بشره، معدوم شدن زبان ها هم هیچ اشکالی نداره، اما معدوم شدنش وقتی است که همه محال این زبان نابود بشه، این لغت نابود بشه، این وضع نابود بشه، بعد موقع بین میره. و الا تا محالش باقی باشه نخیر باقی هستش، قوامش به معتبر فقط نیست. امام میگه حالا اما ممکنه یک کسی به ما بگه آقا ببخشید من برهان عقلی اقامه کردم، شما دارید با استبعادات عقلایی جوابم میدید. فرض کنید من اصلا اون تام تمام اون کسی هم که قائل به دلالت حقیقی تکوینی علی معلولیه، من این وسط نیستم از این اشکالا، من گفتم حقیقی رابطه تکوینی بین لفظ و معناست، مثل رابطه دخان با نار، علی معلولی، این رد کنید. حالا نگفته، میتونه ترجیح بلا مرجع باشه یا هرچی، میتونه ترجیح بلا مرجع هم باشه. حالا سلم نفرش که این نظریه رو داریم، برهان بر ردش داری؟ نقضی نمی کنی، حلی. خب امام رضوان الله میگه اینم برهان جواب بت میدیم، برهان جواب بت میدیم. فقط تعقل کنید، این نظریه میگه که این لا، این معنا، این موجود تکوینیه، لفظ معلولشه، این معنا موجوده تکوینی، لفظ معلولشه. کار ما چیه؟ شناخت رابطه این علت و معلول. وضع چیه؟ وضع ارتباط بین لفظ و معنا بود، یعنی ارتباط تکوینی بین علت و معلول، ریل و مدار علی معلولی بین پدیدار رو باید کشف کنی. امام یه سوال از دون میکنی، فرض کنیم یه موجودی داریم بسیط من جمیع الجهات، موجود وسیط من جمعی الجهات خود نمیتونه چند تا معلول داشته باشه، پس باید یه لفظ داشته باشه. بدیهیه که اندل اقوام المتعدده چند تا لفظ داره؟ خدا. اگر موجودی وسیط من جمعی الجهات باشه نمیتونه چند تا لفظ داشته باشه. چرا؟ چون هر لفظی ناشی از یک جهتی در علته، سنخیت بین علت و معلول اقتضا میکنه که هر معلولی ناشی از یه جهتی تو علتش باشه. این قصه تو کلام خوندی، تو فلسفه هم مفصل تو قاعده الواحدی نمیخونید، دوباره توضیح الواحد هم دادم اجمالا یه چیزایی. حالا اگه قرار باشه این معلول از یه علت سر بزنه، این معلولم از یه علت، این معلولم از یه علت، میشه سه جهت در علت، این خلف در بساطتشه. در حالی که شما گفتید بسیطه، و حال آنکه ما چند تا لفظ برای این بسیط هم داریم، اما میگه پس ببینید علی معلولی به او شکل هم نیست. همین قدر رو بخونم فعلا تو عبارت. بسم الله الرحمن الرحیم. بله بله به حق داره. الامر الثانی اصلا جنبه ذهن شناسانه نداره، قاعده الوها جنبه هستی شناس هست، اونتولوژی که قاعده است. الامر الثانی فی الواضع و کیفیت الوضع، این برای فلسفه لفظشو که کار نداریم. امام ما که میگیم الفاظ اعتباری هست، قاعده داشت سر رابطه لفظ و معنا پیاده میشد. آقای فرزان خود قاعده رو تو فلسفه باید تحقیق کنیم. ای گفت رابطه لفظ و معنا رابطه علی معلولی، یعنی معنا علت لفظ معلولشه. میگیم خب اون موقع اگه این معنا بسیط من جمعی الجهات بود چرا چند تا لفظ ازش در زد؟ شما داری میگی من قاعده رو قبول نداره، چون این قاعده منتقض به صفات واجبه. امام علا فرض قبول قاعده داره میگه ای اشکال هم به قاعده شده، جوابش هم داده شده. کجا؟ تو علت و معلول قاعده الواحد. نه خیلی، یه نفر قائل نیست، طبعا آی مصباحه دلیلش هم همونه. الامر الثانی فی الواضع و کیفیت الوضع، لا شبهت فی ان البشر فی الازمنه القدیمه جدا. امام هم با لا شبهت شروع کرد، اما این لا شبهت غیر از لا شبهت اوه. امام فی الواضع و کیفیت الوضع گفت. چرا اینو گفت؟ آی مزفر گفت فی کیفیت الوضع، فی حقیقت الوضع، بعد اومد سراغ واضع. چرا امام این کارو کرد؟ شاید بشه گفت امامم فی حقیقت الوضعش مسلم میدونه، اما چون اشکالات وجود داره تا ما اشکالات رو یعنی اون کل مسلمه اشکالات برطرف کنید، اشکالات از قبل واضح اومد یا از قبل کم اومد به واضح واضح رفت به من به حقیقت من یا از خود من الواضح رفت اونجا. امام هم از من الواضح شروع میکنه که دیگه جا برای کسی باقی نمونه. نگاه بکنید حاشیه کفایه مرحوم علامه تقریبا همین مکانیزمو داره، لامبریتش شروع کرده. فقط کلام مرحوم علامه عطوش حرف نائینی و عراقی و امام ستا در میاد. بله کلام مرحوم علامه او ستا در میاد، به نظر میاد آره. لا شبهت فی ان البشره فی الازمنه القدیمه جدا، بشر از زمانهای خیلی قدیم، قدیمه جدا یعنی خیلی خیلی قدیم، کان فی قایت سذاجه الحیات، زندگیش خیلی ساده بود و بساطت المعیشه. و رحمت کند آقای مطهری میگفت که اگر تکنولوژی در کمال بشر مؤثره، پس ما تا قبل از این دوره تکنولوژیک نباید انسان کامل میداشتیم، بل از الانم تا بعد تکنولوژی پیشرفت خواهد کرد، پس الانم نباید داشته باشیم. و طالباتون و فل مقدم نیستیم. به عبارت دیگه کمال انسان به این پیشرفت ها نیست. بله وقتی این پیشرفت ها به وجود بیان قضیه شرطی است، بیان اون موقع مدخلیت پیدا میکنن، یعنی موضع انسان در مورد اینها اثر میذاره تو سعادت و شقاوتش، لذا میگیم کار شارع طبیعی اینه حکمش. اما نه این که اینها اگر نباشن کمال منتفی است. خیلی حرف درست و فخته ایه. لذا ما انسان کامل علا مرز زمانه و دهور داشتیم، اولین بشر روی زمین خلیفه بود. قال انی جاعل فی الارض خلیفه، اصلا اون موقعی چه اتفاقی نیفتاده بود تو عالم، این نفر اول بود. خلاف ظاهرم است که بگیم این نفر اول از قوم از آخرین انسان ها بوده. آیه در مقام بیانه، نگفت نفر اول از آخرین انسان ها، بلکه به قرینه مقدم آیات، آیات سابقه و ترابط بین وحدت سیاق ای آیات نشون میده ای آیات دارن اولین بشر روی زمینه میگن، چون داره میگه بعد از این که فسواهن سبع سماوات، از اونجا قصه شروع شد. بعد از خلق و بعد از فسواهن سبع سماوات که خدا داشت عالم و هرچی میذاشت در جا خودش تو نقشه عالم، انی جاعل فی الارض خلیفه. لذا این خلافت چه به معنای ریاست نیست، به معنای زعامت نیست، به معنای حکومت نیست، به معنای سیاست نیست، به معنای دموکراسی نیست، به معنای نمیدونم مرغ و کپر و تخم و مرغ نیست، به معنای مجلس شورای اسلامی و تنفیذ و تشریع و جعل و اعتبار و تقنین و مراتب و حکم، به هیچ کدوم از اینا نیست. لذا اثرش هم اینه بود. ملائکه هم که اصلا موجود مادی نیستن که تو فضای اجتماع باشن دنبال خلافت اعتباری بگردن. خدا خلیفش کرد، ملائکه سوال کردن که پما چی کاره ای؟ یعنی که انه خدا ملائکه خودشون تو زمره کار او میدیدن، معنی جنس او کار اعتباری نیست، چون اعتبار مال اجتماعه، یعنی عکس و عکس نقیز مال اجتماع فی لا اعتبار له نیست. اونجا جایی بوده که تو اون رتبه ای خلیفه شد و ملائکه فکر میکردن از این جنس کارو میتونن خودشون داشته باشن، ربطی به این فضا نداره. بعدشم بکیه بعد فسواهن سبع سماوات، یک خلقته. اینو نمیشه با این چیزا درست کرد. بعدشم بهشون گفت انی اعلم ما لا تعلمون. اونجا هم علمش علم تکوینی قراردادی نیست، چون اونا علم حصولی به این معنا که براشون مطرح نیست، علم حضوریه. علم حضوری هم شه یا به خودشه یا باید بریم علم حضوری بخواه. قصه عجیب اونجا، اونجا هم انسان کامل بوده، کامل بوده تو همه ازمنه، الان هم هست، بعدن هم هست، تا آخر هم خواهد بود این نظام. بلکه هر چقدر اینا پیشرفتشون زیاد شده، راه او کمال سخت‌تر شده، برعکس قضیه. چون راه او کمال شرط لازمش تقلیل حیوانیت و تقویت روحانیت، شرط کافیش هم عبودیت، چون اگه عبودیت ازش گرفتیم ریاضت مرتضی میگیره، اینا رو هم همه رو میگیره، این بوده ها و برهمه ها و کلدانیین و اینا رو هم میگیره. اگر عبودیت اومد توش قصه درست میگه، اما اینه میخواد تقلیه و تقلیت روحانیت میخواد. گفتم تو جو و سحر و عزلت و ذکری به دوام ناتمامان جهان را کند این پنج تمام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. جا برای خیرم نیست، در مقام بیان هم بود، ششمی هم ذکر نکن، سمت و جوع و سحر و عزلت، اینا چارتاش ترکه. بعدش هم یه تحلیه، ذکری به دوام. ذکرم ذکره، ذکر تو عربی ذکره، ذکره یعنی چی؟ یاد آورد. خدا حفظ کند حضرت آیت الله مصباح، کتاب دارد یاد او. گفتن که کلمه ذکر رو نذاشتن که مغالطه نشه با الفاظ، اسمو یاد او طور دیگه. اون آقا میگفت که در حضرت امیر فرمود یا من اسمه دوا و ذکره شفا. ذکر شفا، ذکر برای هر کی تو هر لحظه ای شفا. بله، دارد در روایت که چی؟ اذکر الله ذکرن خاملا، خمول به معنی خاموشیه. اصلا ذکر خاموش چیه؟ قال ان تتوجه به قلبک نحوه. بعد فهمود این ثوابش فقط عند الله و علی الله، هیچ کی نمیدونه ثوابش چقدره. چرا؟ چون حتی چیزی از جارحه تو صادر نشد که ملائکه بخوان ثبتش کنه. این ما فوق ملائکه است، ما فوق رقیب و عتیده، ما فوق نکیر و منکره، ما فوق همه است. بعد این موتن اون برهان صدیقی اینجا جاییه که دست هیچکی نمیرسه. سر بین الله و العبد، توحید افعالی اینجا درست میشه، توحید صفاتی اینجا درست میشه، برهان صدیقی اینجا درست میشه، رؤیت قلبی حضرت حق اینجا درست میشه تو این موتنه. همه بقیه هم سر جا خودشون هستن، ضرری هم به اونا نمیرسه. در دعای کمیل هم بود، در دعای کمیل هم بود الذین وکلتهم به حفظ ما یکون منی و جعلتهم شهودا علی مع جوارحی و کنت انت الرقیب علی من ورائه. ورائه اون ملائکه‌ای که الذین وکلتهم به حفظ و شاهد لما خفیان. آقای مطهری میگه این همون ضمیر ناخودآگاهه که برای بعضی ها میتونه در اثر ریاضات خودآگاه بشه. بعد این کار خدایی میکنه تو عالم اگه بشه. گفت بسم الله الرحمن، گفت فی مراسلت کتبها الى بعض اهل الجنه، نه همه اهل جنه تا بعض اهل الجنه. من بسم الله، متن نامه این است، روایت از حضرت رسول است، ابن فهد هم نقل کرده روایت رو، فکر کنم حر عاملی رضوان الله علیه و علیه ما هم در احادیث قدسیشون نقل کرده. بسم الله الرحمن الرحیم من الحی القیوم الى الحی القیوم انا اذا اردت شیئا ان اقول له کن فیکون فجعلتک، جعلتک که اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون فجعلتک. ای کاش که پیدا میشد برای یه رمان داره کودکان مینوشت، میشه نوشت فجعلتک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون. در اون دعای ماه رجب هم باز حضرت همینه فرمود، گفت لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلق، لا فرق الا انهم عبادک و خلق. بعد آقا گفت که این روایت سند نداره. چرا سند نداره؟ گفت اختلاف در ضمیر حتی داره، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلق. ببینین حتی معلوم جعلیه، لا فرق بینک و بینها الا انهم، این ضمیر سازگار معلومش جعلیه. بعدن جواب بهش دارن، گفتن که بابا خود تو قرآن هم وجود داره، اگه اینطوره که اونجا هم اشکال بگیری. و علم آدم الاسماء کله ها ثم عرضه هم علی الملائکه. آره خلاصه اون دوره ها روایت دارد که هر چیزی تو دنیا حد داره الا ذکر. من این مطلب رو بارها از مرحوم بهجت رضوان الله علیه شنیده. اون موقع میگفتن ذکر، یعنی یادم هست یه کسی گفت که گفت آقا یعنی ما چه ذکری رو بگیم؟ بعد آقا نگاهش کرد گفت که برای شما نیست. بعد من نمیفهمیدم موقع بچه، حالا فهمیدم، یعنی چون معلوم شد که خود ذکر رو نفهمیدی چی شد. ذکرش اسم دواه، اسم دواه، لذا حد داره، اندازه داره، به عدد خاص باید بگی، شرایط خاص داره، گفتی میشه نگفتی نمیشه. البته راه سعادت اسم فقط نیست، اسم هم خوبه اما ذکره. استاد طبیب پیدا کردی بهت بگه بگی، هم استاد طبیب پیدا نکردی همون چیزایی که در روایات هست بگی کافیه، مشخص شده در روایات ما. ما این میشه میشه همون اسمه که دواه. بله، یکی رو نافعه، یکی مضر، یکی درست میکنه، یکی خراب میکنه، یکی یه جا رو درست میکنه، یه جا رو خراب میکنه. لذا به ما اجازه ندادن کم و زیادش هم کنی. برید روایاتو ببینید، گو اول صبح 100 تا لا اله الا الله بگو، 70 تا استغفر الله بگو، چند تا بگو، موقع غروب اینا رو بگو، همونا کافیه. نافله بخون، تعقیبات بخون، اینا هم عادی. اما ذکر یاد رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، او ذکر، او یاد، او انا جلیس و من ذکرنی. بله، کان فی غایت سجاجت الحیات و بساطت المعیشه و به حسبها کان احتیاجه الی الالفاظ محصورا محدودا. زندگی محدود بود. بله، حاج سعید میگفت که دنیا رنگ عوض کرده، همین بساطت المعیشه بود، متحد بودیم و یک گوهر همه خوب بود. اون موقع اونجا هم نیازا کم بود و به حسبها کان احتیاجه الی الالفاظ محصورا محدود. حالا موبایل درست شد اسمم میخواد دیگه، بعد مثلا آن ماهواره درست شد اونم اسم میخواد، بعد ارتباطات زیاد شد اونا هم اسم میخواد. فوضعها علی حسب احتیاجه المحدود، وضع الفاظ کرد انسان بشر به حسب احتیاجات محدود خودش. ثم کلما کسر احتیاجه کسرت الاوضاع واللغات، فکسرت الالفاظ والمعانی والاحتیاجات فی الحال الحاضر. اینکه الان کثیره، آقا امام عنصر زمانم آورد تو قصه ها، حواستون هست دیگه. این لا تدل على ان الواضع هو الله تعالی او به وحیه و الهامه تعالی. مستدلین به این که واضع خداوند، بعضی از روایات هم تمسک کردنه، کما که روایت دارد که فکر کنم از ابن عباس روایت دارد که اول ما خلق الله تعالی، اول ما انزل الله تعالی کتاب المعجم، کتاب معجم رو بر حضرت آدم. بعد کتاب معجم چیه؟ در عبارت معناش کرد الف ب ت س جیم چه که ندارن، خیلی همین ترتیبی که ما داریم. بعد گفت رابع و کتاب که انزل الله، ظاهرن رابع کتاب ابجد، الف ب جیم دال به ترتیب ابجد. بعد حضرت فرمود علمو سبیانکم الاباجد، به او روایات هم تمسک کن که اینا انزال الهی بوده به وحیهی و الهامهی. امام میگه نه، او روایات هم ناظر به اینجا، این خلاف بدیهی نمیتونن باشن. این بدیه ما اینه که بشر خودش اینا رو جعل کرده. بل الواضع هو البشر، البته لا شخص واحد بل اشخاص کثیره، اونم یک دفعه نه، فی مر الدهور و تماد الازمنه، در عمود زمان اینا اومد. فما صدر عن بعض الاعازم فی المقام، که محقق نایینی باشد ظاهرن، ممالا ینبغی ان یسقا الیه، این که کسی به اینا تمسک کند بگد واضع خداوند متعاله، این لا ینبغی ان یسقا الیه قابل گوش دادن نیست. کما انه لا اشکاله، حالا حقیقت وضع هم بگو، فی عدم العلاقت الذاتیه بین الالفاظ والمعانی، اما قبل الجعل فهو واضحون، که رفتی بین الفاظ و معانی نیست، قبل جل که نیست. و توهم لزوم العلاقه، باید یک علاقه ذاتی بین لفظ و معنا باشه. چرا؟ دفعا لترجیح بلا مرجح فلوز، چرا اون لفظ برای این معنا نباشه، چرا لفظ دیگه ای برای معنا نباشه، ترجیح بلا مرجح بود، پس بگیم یه رابطه واقعی سنخیت ذاتی بین لفظ و معنا، معنای اقتضاء ذاتی داشت که این لفظ رو به خودش پذیرفت. و جعل هذا برهانا على لزوم کونه تعالی واضحا، دوباره از همین بیان بگیم من الواضح خداوند است، لعدم احاطه البشر بالخصوصیات و روابط بین الالفاظ و معانی امام میگه باز اینم واضح و ضعف است. چرا؟ لعدم لزوم کون المرجح و رابطه بین اللفظ و المعنا. کی گفته مرجح ارتباط ذاتی بین لفظ و معنا و خصوصیات کامنه در معناست؟ فچی باشد؟ لامکان ان یکون المرجح انتخاب لفظ لترجیح فیه لد الواضح. یه مرجح من دیدم توش، اونم مرجح ها چیه؟ نه حتما عقلی، من قبیل سهولت الادا، حسن ترکیب، الان غیر ذالک، از این مرجح های متعارف در مقام گفتار. من غیر ان یکون بین الالفاظ و المعانی ادنا مناسبه و بالجمله دعو المناسبه بین جمیع الالفاظ و المعانی مما یدفعه الوجدان خلاف بداهته. پس بدیهی آقای مظفر ما قبول داریم که لاشکه، اما او بدیهی رو اول احتمال شکوک رو رد کردیم، حالا با رد شکوک برمیگردیم او بدیهی رو میگیم. پا کسی به امام اشکال نگیره، شما هم جزء اون دسته یه هستی که من الواضع و با حقیقت الواضع دوتا رو با هم مخلوط کردیم و تو نوشته ارائه دادی. امام داره هم داره جدا میکنه، اما اعتقاد داره که تقدم و تأخرش رو بر اساس شبهات باید تنظیم کنیم، ولی اصلش بدیهیه. حالا باقیش برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. نه نه علم معلولیه معیم بقی انیوز خواله همون
نه را خب مثلا میگیم خوشتین ترکیم من طبعا دوست داره.